بسم الله الرحمن الرحیم. 37 کتاب حلقه ثالثه شهی صدر، جلسه 37، ثمره بحث از معنای حرفی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. يا كنيد مرحوم شهید صدر مبنای خودشون در معنای حرفی این در تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه این شد که میگن آقا ما تو عالم خارج یک نسبت بیشتر نداریم. درست شد؟ نسبتی که جمله خبریه برش دلالت میکنه و نسبتی که جمله انشایی دلالت میکنه واحده، چون در عالم خارج یک نسبت بین فعل و فاعل بیشتر ما نداریم. درست شد؟ تفاوتش یه نسبت صدوری است، نسبت صدوری فعل از فاعل. مثلا توی جمله هایی که مشترکن داریم فعلا مثال میزنم، مثل بیتو، میگه توی بیتو نسبت صدور بی است از فاعل. درست شد؟ حالا زمان رو فعلا شما ازش لحاظ نکنید، درش نسبت صدوری فعل است از فاعل. یک موقعی این نسبت رو شما قصد دارید نگاه بهش بکنید به ماه و امری که تو زمان قبل بوده و محقق شده و شما الان جز اخبار ازش هیچی دیگه در دست ندارید. لذا آیه صدر که میگه نسبتش واحده، منظورش او ذات نسبتی که در عالم خارج وجود داره، ماهیت و حقیقت نسبتی که وجود داره تو عالم خارج واحده. چه اون نسبت شما ایجاد بکنید چه ایجاد شده، دو تا چیز رو ایجاد میکنید، دو تا مفهوم متغایر ایجاد میکنید. نه، توی نسبت انشائی و اخباریه اون تو عالم خارج که نگاه بکنید نسبت واحده. تفاوتش داری که در یکی تو مرحله بعد از تحقق نسبت تو عالم خارجی، تو یکی تو مرحله قبل از تحقق نسبت در عالم خارجی. به تعبیر آیست تو یکی نسبتیه که دیگه تمام شده، شما جز اخبار هیچ اثری نسبت بهش ندارید، تو به توی اخباری است. تو عالم خارج نسبت محقق شده، فقط الان دارید نگاه میکنید به این نسبت و فقط میتونید خبر بدید تو این نسبت. شما نمیتونید در ایجاد و عدم ایجاد این نسبت نقشی داشته باشید، ولی در جمله انشائی ذات همین نسبته، فقط شما میخواید این نسبت رو ایجاد بکنید. آیه صدرم نمیگه با مدلول تصوری نسبت رو ایجاد بکنید، زرنگی میکنه، میگه این نسبتیه که جمله دلالت میکند بر نسبتی که صلاحیت داره شما بعدن ایجادش بکنید که تو مرتبه مراد جدی نسبت رو ایجاد میکنید. لذا آیه صدر میگه تفاوتش با مبنای قبل هم میشد که اینها دخیل در معاوضه علیه. یعنی این دوتا حالتی که شما نسبت به نسبت دارید که در یکیش امر مفروغ انهاست و در یکیش امریه که شما میخواهید در آینده ایجادش بکنید، اینا رو آیه صدر جز معاوضه علیه میگیره. نه مشترک. حالا چرا تو به تو مشترک لفظی باید بگیره؟ نه قطعا یه آیست اصلا بحث سر بیتو نداره، آیست سر کلی سنخ جملات خبری و انشائیه داره. من اینا رو از خارج دیروز توضیح دادم. شما از فرض کنید زیدون قائمون با هل جا زیدون، درست شد؟ زیدون قائمون و هل یا هل قام زیدون، یا مثلا شما جایی که بخواید اینجا میخواید ایجاد نسبت سوالیه کنید، یا حالا چون قیام زید ما نمیخوام ایجاد بکنیم، موارد رو چون غالبا سنخاش مقدار متفاوته، تو بیتو سنخ دقیقاً یکی میشه. توی جا زیدون که شما نگاه بزنید یه نسبتی بین مجی و بین زید در زمان گذشته محقق هم شده، شما فقط نسبت به این نسبت میتونید اخبار بدید. ولی تو هل قام زیدون این نسبتی که شما میخواد به وسیله او استفهام رو ایجاد بکنید، استفهام از قیام زید رو ایجاد بکنید، تازه الان تو مرتبه مراد جدی به وسیله این کلام اگه استعمالش بکنید و در مرتبه مراد جدی قصد استفهام هم داشته باشید، تازه میخواد این رو ایجاد کنید. تو به تو چی میگید؟ تو به تو علل قاعده یا باید بگید خبری است مجازن استعمال شده در معنای انشا، یا باید بگید انشایی است مجازن استعمال شده در خبر، یا باید قالب مشترک لفظی بشید دیگه. چی؟ آی صد خب اب نداره، این مبنای چهارمه. ما اینم جلسه قبل توضیح دادم. نه 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 کجا میگه ان الجملتین یعنی مطابق مطابق مدلول تصوری،
ان الجملتین مختلفان فی المدلول تصوری مختلفان حتی فی حالت اتحاد لفظ هما و دلالت هما علی نسبت واحده تصریح و ان الجملت الخبریه موضوعت لنسبت تامه منظورا الیها به ماهی حقیقت واقعت و شیء مفروغ عن مبنا سوم میخونید و الجملت الانشائیه موضوعت لنسبت تامه منظورا الیها به ماهی نسبت یراد و تحقیقها این منظورا الیها جزء معوض علیشه کما تقدم فی الحلقه الاولا. شما کدوم عبارت رو میخونید؟ من متوجه نشدم. نه دوم که معنای صدر نیست، دوم که معنای صدر نیست، سومی معنای دومی که توضیح دادیم که توی دومی اختلاف بود که جزء معوض علیه یا خارج از معوض علیه، مبنای سوم مختار آی صدره. اینه که حواستون باشه دیگه، اینه که دیگه جلسه قبل تو مگه تو مبنای آخون یادتون رفت تو معنای حرفی تشریف نداشتید؟ معنای آخون تو معنای حرفی شاید نبودید، تو مبنای آخون تو معنای حرفی تفصیلا توضیح دادیم که آیه چیز شرط الغی وضعیه گرفت، درست شد؟ توضیح اونجا دادیم که ممکنه یه چیزی جزء معنای موضوع له نباشه، یا شرط الغی وضعیه باشه یا شرط استعمال باشه، ممکنه یه چیزایی در تو مرتبه وضع تاثیر داشته باشه جزء معنای موضوع له نباشه. اینو برگردید تو معنای حرف، معنای حرفی توضیح تو مبنای مرحوم آخون تفصیلشو گفتم خدمتتون جان. بله ممکنه، آره آره او که گفتیم ممکنه بگه آقا تو روز این معنا رو اسم بذار دو تا معنا درست میکنه، گفتم تو خصوصی به خانومش یه اسم میذاره عمومی یه چیزی که همه درک بکنه، اونایی که متأهلید خصوصی یه چیزی صداش میکنه عمومی یه چیزی که صداش میکنه. خب بریم سر بحث بعد. آیسا تصریح میکنه، خب تصریح میکنه خودش میگه، میگه در مرحله میگه موضوع اتون لنسبت تامه منظورا الیها. خب خود این آیست دیگه از این عبارت قشنگتر نمیتونست بیاره دیگه، قشنگ جزو معوضه الله داره میاره دیگه، همه این هم مثلا مبنا است. نه 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 تصریحه، خودش هم تصریحه، مبنا آیست صدر هم همیه. نه 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 با همون تصویری که همونجا گفتیم. حالا دیگه تفسیر جان نه 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 نگرفتید من نه گفتم توی موارد مشترک های لفظی لفظ مشترک تو معنای مل تصوری هر دوتاش میاد، ممکنه این که تعیین کنی که متکلم چی اراده کرده تو مراد استعمالی معلوم بشه که غالبا تو مراد استعمالیه، اگه بخوای بگی تو مراد جدی خیلی بعیده به لحاظ ذهنی که متکلم تفاوت بین دو تا معنای ما یعنی تو مراد استعمالی باید مشخص کنه، ولی اشکالی هم نداره متکلم میخواد تو مراد استعمالی کلامشو مجمل بذاره، مگه مجمل گویی حرام شرعیه؟ نه اشکالی داره؟ میگه آقا تو مجمل صحبت کن، میگه آقا میخوام مجمل صحبت کنم، میگه مرادت چیه؟ میگه مرادم تو مرتبه مراد استعمالی مجمله، مشخص نمیکنم چی رو اراده کردم، میگه خب ما از کجا بفهمیم مرادت چیه؟ میگه تو مرتبه مراد جدی قرینه رو میارم، از دائم تو مراد جدی بفهم چه کار میکنم، اشکالی نداره، ولی به طور متعارف متکلمین تو مرحله مراد استعمالی قصدشون چون تبیین و تفصیله قرینش تو مراد استعمالی میارن، ولی این در صورتیه که مشترک لفظی باشه، تو هم مشترک لفظی هم عیب نداره متکلم مجمل بیاره، درست شد؟ مثلا بگه برو شیر بخر، تو قرینه هم تو مرتبه مراد استعمالی نیاره، درست شد؟ تو مراد جدی مثلا از این که مثلا یا از قرائن خارجیه یا تو مرتبه مراد جدی یه قرینه بیاره که شما اونجا بفهمی در چه بیان چه مرادیه. هیچی؟ آره آره از دائیش، از قصدش، از این که بچه رو میخواد شیر بده، همین همین همینجا در مقامی که بچه گرسنشه بعد میگه بروش، یه موقع میگه بچه گرسنشه برو شیر بخر، درست شد؟ این قرینه رو از کجا شما فهمیدی؟ مراد استعمالی. ولی یه موقعی نمیگه بچه گرسنه‌شه برو شیر بخر، مقامش یه مقامیه تو مغازه شیر فروشی واسطه، درست شد؟ خب اینجا قیام مثلا تو مرتبه مراد جدی شما از خارج میدونی که اصلا این بنده خدا برای این که میخواد بچه‌ش رو شیر بده تو مرتبه مراد استعمالی کلامش هیچ قرینه‌ای نیاورده، ممکنه حتی قرینه تو اینجا هم نباشه، ممکنه تو نه 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 نیست، دوایی ما رو توی چیزه، دوایی ما رو مرتبه مراد جدیه، اگه حاضر عرض میکنم اگه حاضر باشه چی؟ اگه حاضر باشه، اگه شوخی داره میکنه،
بس الفاظو فهمیدی من شوخی بودینم،
چی میشه؟
یعنی ما فهمیدیم که این الان چی رو اراده کرد؟
نه ممکن هم از نفهم. نه نفهمیدیم مراد کرد. مثلا شما ممکن هم از توی کلام اینجوری اصلا تو مرتبه مراد استفاده. نه نه دقیقاً مثل اطلاقه. الان اطلاق کلام شما از کجا میفهمید؟
اطلاق از عدم قرینه.
آره از عدم قرینه است.
عدم قرینه.
الان عدم قرینه در مرتبه مراد استعمالی اطلاق رو نمیفهمون.
نه اونجا اطلاق
نمیفهمون. الان تو مرتبه مراد الان
گوش. عمومیت از کجا میفهمید؟
عمومیت درسته چرا خب چه ربطی داره؟ بعضی از الفاظ اب نداره. عرض میکنم دیگه. من میخوام بگم که قرینه های وجودیه ممکنه قرینه ای باشه که تو مرتبه لفظ توی قرائنی که تو مرتبه مراد استعمالی از کلام میفهمی. بعضی از قرائن هم نه ممکنه از داعی متکلم تو مرتبه مراد جدی بفهمی از کلام چه اراده کرده. قرائن حالی و مقالیه کلام نداره. تو مرتبه مراد جدی از اینکه جدی بعد گفته برو شیر بخر و الان در عالم خارج شیر فقط تنها شیر ساعت 12 شب به شما میگه برو شیر بخر. درست شد؟ ولی از اینکه اگر این شوخی داره میکنه یا داعی جد الان نداشته باشه بعث بالفعل نکنه خب شما میگه که خب فردا صبح نمیفهمم این من مرادش چیه چی طلب میکنه ولی وقتی همین الان بالفعل داره بعث میکنه برای شما یه مثال بهتر بزنم اگر داعیش از این باشه که میخواد مصالح رو بیان کنه تو مراد جدی از اینکه میگه برو شیر بخر شما میگه تو مراد جدی خب من نمیدونم واقعا چی مصلحت هست الان شیر خوردنی مصلحت هست یا شیر که میخوایم مثلا شیر آب عوض کنیم ولی اگر تو مرتبه مراد جدی از این کلامش بعث بالفعل داره همین قرینه میشه که تو عالم خارج فقط الان شیر چیز وجود نداره مغازه همه بسته هن. فقط شیر خوردنی سوپر وجود داره تمام ساعت 2:30 شب شما سوپر پیدا میکنی باز باشه ولی نه قرینه حالی وجود نداره اگه بعث حقیقی نداشته باشه اگه قصدش ابراز ملاک باشه که نه درست شد؟ اگه قصدش ابراز ملاک باشه از این کلام فقط ابراز ملاک بحثی نداره که الان بالفعل ملاک در هر دوتا موجوده اگه این بحثش به دعای ابراز ملاک باشه مگه شما نگفتی به دعای ابراز ملاک میتونه باشه؟ عرض میکنم این قرینه نه احسن نه این قرینه ای که میفهمی مراد جدی چیه تو مرتبه مراد استعمالی هیچ قرینه ای نیاورده تو مرتبه مراد جدی اگه دعایش ابراز ملاک باشه کلامش مجمل میشه اگه داعیش بعث فلفل باشه از اینکه بعث بالفعل کرده معلوم میشه حتما فلان شیر رو میخواد
قرینه صارف و معینه درسته
مقامی عمدتا در 99% موارد در مراد استعمالیه ولی ممکنه من یه مثال زدم برای شما که در مراد استعمالی نباشه تو به وسیله قرینه مراد جدی تازه شما مراد متکلمه بفهمید دقیقا همونطوری که چی شکلی میشود که شما قرینه متصله یا حتی قرینه منفصله مراد جدی این کلام روشن نمیکنه ولی مراد واقعی واقعی رو ممکنه روشن کنه او از باب اقوا حجتنه ولی توی خود همین کلام هم ممکنه ما بعضی وقتا اصلا مراد متکلم تو مرحله مراد استعمالی کلام ما مجمله مگه ما نداریم یه کلامی امام میگه ظاهرش که نگاه میکنی مجمله ولی تو مرحله مراد جدی ممکنه یه قرائن دیگه بیاد کمک کنه که بفهمیم مراد جدی مولای وسط چیه اینا قرائن ممکنه در مرتبه مراد استعمالی باشه به تعبیر دیگه همین چیزی که قبلا بارها گفتم میپرسی چی گفت چی خواست الان میگه به مولا میگه مولا عرض کنم خدمت شما چی گفت میگه نفهمیدی ولی میگه چی خواست میگه شیر خواست تو مرتبه مراد جدی فهمیدی که اگه به داعی بعث باشه میگه مولا گفت برو چی بگیر میگه نمیفهمم نمیدونم اینکه برو چی بگیر در مرتبه مراد استعمالیش معلوم نیست اینقدر من چجوری تطابق میشه اگه خریب ای بابا یه حرف از شما زشته دیگه مگه تو مراد استعمالی وقتی مجاز استعمال میکنی اساسا تطابق نداری چه اساسا تطابق نداری چون قرینه میاد اصلا قرینه میاد اساسا تطابق با هم بریزه دیگه یا قرینه صارفه است یا قرینه معینه الان من دارم همه توضیح میدم دیگه ممکنه اساسا تطابق تو مراد جدی با هم بریزه مگه قرینه متصله ممکنه اساسا تطابق تو مراد جدی با هم بریزه احسن و ممکنه معینه باشه ممکنه تو مراد جدی قرینه معینه باشه تو مراد استعمالی قرینه معینه نیاد مثل همین مثالی که زدم ولی تو مراد جدی میگه از این که حالا اینا تو فقه زیاد باش برخورد میکنید میگه که از این که امام علیه السلام در مقام همچی چیزی هست همچیزی استفاده میشه یه نمونه اینها اطلاق مقامیه یک نمونه از موارد قرینه های مثبت معینه معنا در مراد جدی که تو مراد استعمالی نیست اطلاق مقامی هاست همه اطلاق مقامی ها مال مراد جدی هست نه 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 اطلاق مقامی ها مهمه چون اطلاق های چیز مثبته نیستن اطلاق ها رو حالا شما بشون تو اطلاق مقامی ها شما قرینه مثبته میخواید نه 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 اونجا از نکته اضافه هست این چیز استفاده آره اطلاق مقامی ها خصوصیت دارن. شما میگی که اصلا فلان چیز اصلا جزء اجزا نیست، یک مطلب مفیدی. نه تو اطلاق، حالا نکنیم تو اطلاق مقامی یه نکته مستقل جداست. بالاخره الان شما پذیرفتی یک نکته اضافه از کلام گرفتی که تو مرتبه مراد، تو مرتبه مراد استعمالی وقتی امام میگه که در نمازت رکوع داشته باش و سجده داشته باش و تشهد داشته باش، شما نسبت به قنوت چیزی میفهمی یا نمیفهمی؟ مجمل هست کلام تو مراد استعمالی نسبت به قنوت یا نه؟ تو مراد استعمالی نیست؟ تو اطلاق مقامی، اطلاق مقامی. آه احسن. پس الان خب پس الان شما اعتراف کنید که این کلامی که الان به کار بردم در مراد استعمالی نسبت به قنوت مجمل بود. گوی نه 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 دقت کنید. نیامده. پس نسبت به این که مراد استعمالی مجمله. مجمل یعنی که هیچی در این فهمیده نمی. نسبت به این مراد جدی نفیان و اثباتن حرفی نمیزنه در مراد استعمالی. یعنی نفی میکنه؟ لفظی نیست یعنی نفی میکنه؟ ها پس یک کلمه بگید مراد استعمالی کلام نفی میکند قید را یا اثبات میکند؟ ما سه حالت بیشتر نداریم، سه حالت بیشتر نداریم. کلام نسبت به یقید احسن. سکوت یعنی اجمال، سکوت یعنی اجمال، یعنی یا اثباته یا نفیه یا اجماله. پس شما پذیرفتید این کلام در مرتبه مراد استعمالی نسبت به یقید نه مثبت نه نافیه، مجمله، ولی در مرتبه مراد جدی معینه. اب نداره. به هر حال ما دنبال چی بودیم؟ به هر دلیلی ما دنبال دلیل نیستیم، ما دنبال این نکته بودیم که در مرتبه
اجمال به مرتبه مراد استعمالی کشیده نشد. اجمال لفظ مراد جدی تو مراد جدی این آیه
نمیدونم لفظ اجمال رو توضیح بدید، من نمیفهم لفظ اجمال رو. پس شاید مشترک لفظی کلماتمون اجمال نه چی رو خواسته چی رو گفته. نه تو هر مرتبه اجمال هر مرتبه ما مرتبه خودشه. پس نشد. یعنی شما میگید محاله یه لحظه گوش کنید. یعنی شما میگید تو مراد استعمالی اجمال محاله، اصلا معنی نداره اجمال. آقا من یه لفظ اصلا من این نمیفهمم، یک کلامه، این کلام نسبت به فلان قید نافیه یا مثبته یا اجمال داره. هر کلامی نسبت به هر قیدی
اصلا مال مراد استعمالی نیست، این همش مراد
اب نداره. پس مراد استعمالی نسبت به این قید مجمله دیگه. اب نداره. حالا که لفظه، پس لفظه نیست یعنی من نمیفهمم، از سه حالت که بیشتر نیست، جای یا مثبته یا نافیه یا مهمل و مجمله دیگه، یا مهمله یا مجمله. درست شد؟ شما فوقش نهایتش میگید آقا توی مرتبه مهمله نسبت به قیودی که اصلا میگه این کلام در مقام اهمال نسبت به او خصوصیت. درست شد؟ یه موقع میگه آقا ما از مراد استعمالی این قید رو نمیفهمیم یا منظور رو از این کلام نمیفهمیم. ممکنه در مراد استعمالی یک کلام مهمل باشه، در مراد جدی معین باشه. ممکنه یک کلامی در مراد استعمالی مجمل باشه، در مراد جدیش معین باشه. من این مثال که دادم شما جواب ندادید. میگه آقا برو شیر بخر، در مراد استعمالش این کلام معلوم نمیشه شیر چیه. اگه در مراد جدیش به قصد انشاء باشه، دقت کردید؟ به قصد انشاء باشه. خب میگه آقا الان منو بعث بالفعل کرده. خب از اینکه منو بعث بالفعل کرده کشف میکنم تو مراد جدی چی خواسته. اگه این کلامش در مقام این نباشه، دقیقاً مثل اغسل ثوبک من اول ملائکه لحمو چی فرق میکنه؟ الان اغسل ثوبک من اول ملائکه لحمو تو مرتبه مراد جدی متفاوته. اگه به قصد ابراء ارشادی باشه، یعنی اخباری باشه، یه چیز از مراد جدی ازش استفاده میکنیم. اگر انشائی باشه یه چیز دیگه استفاده میکنیم، وجوب استفاده میکنیم. تفاوتش اینه که اغسل در مرتبه مراد استعمالیش روشنه چون نسبت به وسیله است، به وسیله او قید تو مرتبه مراد جدی مشخص میشه ابتداعا. یک کلام ممکن تو مرتبه مراد همینجا اشکالی داشت، مولا از یک لفظ تو مراد استعمالی استفاده کرد، تو مراد جدی مراد جدیش معلوم کرد، این عیب داشت؟ عیب نداشت. ممکنه همین تو مراد استعمالی از لفظ مجمل استفاده کنه، تو مراد جدی مرادش رو مشخص کنه. مثلا این مثالی که زدم، میگه برو شیر بخر، میگه چی گفته؟ میگه من نمیفهمم مرادش از شیر چیه. میگه قرینه تو مراد استعمالی نیاورد؟ میگه نه. میگه قرینه حالیه وجود نداره؟ میگه نه. قرینه مقالیه؟ نه.
پس از کجا بفهمیم؟ میگه برو تو مراد جدیش. اگه قصد ابراز داشته باشه، قبض ابراز ملاک داشته باشه، خب مجمل میشه، تو مراد جدیش هم مجمل میشه. نمیفهمیم از آخر، متکلم مجمل گویی کرده، مراد جدیش هم مجمله. مثل که یک لفظی بگیره برو پوپو بخر، شما میگی من نمیفهمم پوپو چیه. اساطو تطابقا رو بخوای اجرا کنی، ملو تصوریش نمیفهمی، مجمله برات. مراد استعمالش هم نمیفهمی، مجمله. مراد جدیش هم مجمله. یه موقعی نه، مراد استعمالیش مشترک لفظی مجمله، ولی تو مرتبه مراجعه با همین قرینه. مثال من مثال خوبیه، اگه بحث بالفعل داشته باشه قرینه میشه که باید بحث به امر مقدور باشه، چیزی که الان مقدوره شیریه که تو عالم خارج وجود داره، شیر مثلا خوردنیه. ولی اگه نه از باب ابراز ملاک باشه، تو مرتبه مراجعه هم ممکنه مشکل باشه. خب هاذا تمام الکلام در این بحث قبلی. بحث مهمی که مطرح میشه یه که ثمره معنای حرفی چیه. از قدیم این بحث معنای حرفی و ثمره معنای حرفی محل اختلاف بوده که آیا اصلا تحلیل‌های مختلف از معنای حرفی ثمره داره یا ثمره نداره. ثمرات متعددی برای بحث معنای حرفی ذکر شده و در سرتاسر مباحث اصولی خیلی از بحث‌ها متوقف بر تحلیل شما از معنای حرفی. مهمترین اثری که ذکر میشه که از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه شروع شده، که مرحوم شیخ یه مبنایی داره که بعد تو بحث‌های بعدش هم خیلی متفاوت میشه. نگاه کنید، بحث سر اینه که شما اگر البته حواستون باشه آیستر از آخر این ثمره رو صحیح نمیدونه و مترتب نمیدونه، مشهور نظر شیخ قبول ندارن. فقط این رو مقدمتاً بگم، برای که یه بحثی بحث اصولی باشه، همین که درش اختلاف باشه کافیه. یعنی لازم نیست بنابر تمام مبانی و تمام یعنی یک نکته مهمیه که شما نمیتونی بگی چون طبق مبنای من این ثمره مترتب نیست، این بحث از علم اصول باید حذف کنیم. قبلا هم این اشاره کردم، همین که بحث اختلافی باشه باید بحث کنیم، همونطور که بحث قیاس رو همه اصولیان بحث میکنن. با اینکه هیچ اصولی شک داری نداره که بحث قیاس حجت نیست، قیاس و به قیاس نمیشه عمل کرد. لذا اینکه مرحوم شیخ یک بحث رو ثمره رو مترتب کرده و ما این ثمره رو رد بکنیم، این مانع از این نمیشه که ما بخوایم بگیم همچی بحثی وجود داره و ما باید این بحث رو مطرح کنیم. اینم یه نکته. حالا بریم وارد ثمره که مرحوم شیخ میگه. مرحوم شیخ میگه آقا نگاه کنید، دعوا سر اینه اگه یه صیغه امر باشه میشه سله، درست شد؟ بعد یه قیدی وجود داشت، مثل که مولا گفت اذا زالت شمس فسله، درست شد؟ بنابر مبنای مشهور در اینی که جمله شرطیه چی بیان میکنه، حالا مفاد جمله شرطیه 6 7 تا نظر درش هست، ولی مشهور میگن در جمله شرطیه مفاد هیئت اون جزا مقید به شرط شده. یعنی اذا جا زیدون، اگه گفتیش که اگر امروز خورشید طلوع کند یا اگر امروز باران بیاید زمین خیس می شود، این نسبت بین زمین و بین خیس شدن، یعنی حکم به زمین خیس شدن، خیس شدن زمین، این مقید بر چیه؟ این مترتب بر چیه؟ این مترتب بر اینکه امروز باران ببارد. مشهور در تصویرشون نسبت به جملات شرطیه اینه. حالا اختلافات دیگه‌ای هم وجود داره، باشه سر جای خودش. ما فعلا بنابر همین مبنا پیش بریم. بنابر این که جمله شرطیه دلالت کنه که مفاد هیئت در جمله جزا مترتب بر شرط است، درست شد؟ بنابر این اینجوری اگر آمد گفت اذا زالت شمس فسله، ظاهرش چیه؟ ظاهرش چیه که مفاد هیئت در سله مقید به چی شده و مترتب بر چی شده؟ مترتب بر زوال شمس شده. از اون طرف هم نگاه میکنیم مفاد هیئت چیه؟ باز بنابر نظر مشهوریه که ما از مفاد هیئت سله وجوب رو انتظار میکنیم. مفاد هیئت وجوبه، حالا تو صیغه ام میخونیم، حالا امروز اگه نرسیم فردا میخونیم، ولی مشهور اینجوریه که توی سله ما وجوب رو از چی انتظار میکنیم؟ میگن وجوب رو از هیئت انتظار میکنیم، از هیئت سله، چون سله دلالت میکنه بنابر مبنای صد مثلا بر نسبت ارسالی ناشی از شوق اکید، ما از اون شوق اکیدش وجوب رو انتظام میکنیم. پس مفاد هیئت که وجوبه، این مشروط و منوط شده به چی؟ به زوال شمس. لذا آقایون میگن زوال شرط وجوبه نه شرط واجب. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که زوال شمس نیاد اصلا وجوبی محقق نمیشه. این تصویری که ما داشتیم بنابر این چند تا مبنای مشهوری که داشته باشیم، هم جمله شرطیه رو اینجوری تحلیل کنیم و هم مفاد هیئت رو وجوب بدونیم، بنابراین ما میتونیم بگیم که آقا زوال شرط وجوبه. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه
بنابر تصویری که از معنای حرفی داره و معنای حرفی رو جزئی میدونه و جزئیت معنای حرفی رو همونجور که قبلا آقای صد توضیح دادن مرحوم شیخ اشتباه تصویر میکنه، فکر میکنه جزئیت معنای حرفی به این معناست که این نسبتی که تو عالم معنای حرفی برش دلالت میکنه یه فرد خارجی ریز 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 جزئیه. و یه مبنای اصولی آقایون دارن که میگن جزئی قابل تقیید نیست. چرا قابل تقیید نیست؟ چون همونجوری که توضیح دادیم تقیید کردن یه چیز یعنی چی؟ یعنی یه حسشو میخوایم تقیید کردن. قبلا توضیح دادیم، گفتیم که القید خارج و تقید داخل، گفتیم تقیید به چی برمیگرده، گفتیم تقیید به حس کردن برمیگرده. یعنی وقتی شما انسان رو در نظر میگیری، انسان رو ممکنه نسبت به یه خصوصیتی چیکار بکنی، تقییدش کنی. زید رو در نظر بگیر، زید به لحاظ فردی جزئیه، ولی به لحاظ احوالات دیگرش که زید کلیه، زید جزئی خارجی که نیست که. لذا به لحاظ زمان زید کلیه میشه مقیدش کرد، به لحاظ مکان زید کلیه میشه مقیدش کرد، به لحاظ لباس و احوالات و عواردش کلیه میشه مقیدش کرد. جزئی خارجی به معنای او جزئی که تو عالم خارج فقط یه فرد داشته باشه و قابل تحسیس نباشه، قابل تقیید هم نیست، چون تقیید یعنی تحسیس. مرحوم شیخ انصاری چون فکر میکنه نسبت خارجی جزئی خارجی حقیقیه، میگه جزئی که قابل تقیید و تحسیس نیست. از اون طرف هم ما چی گفتیم؟ گفتیم این علتش هم مشخصه دیگه، چرا میگه حرف جزئی خارجیه؟ چون ما گفتیم در مورد حروف وضع وضع آموز و لخاصه، یعنی تو هر استعمالی که نگاه میکنی این فی استعمال شده برای همون فی که تو عالم خارج، همون نسبتی که الان بین زید و قیام یا زید و دار تو عالم خارج وجود داره، این فی همین رو میخواد استفاده معین کنه. خب این فی هم که جزئیه، جزئی هم که تغییر نمیخوره، پس محال است که نسب چی بشه و حیات چی بشن تغییر بخورن. پس بنابراین شما هیئت که داله بر وجوبه رو نمیتونی مقید به زمان بکنی چون جزئیه. خب حالا مرحوم شیخ باید چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ میگه علل قاعده قید تو کلام آمده، به ذات هیئت که نمیتونه بخوره باید به طرفش بخوره، یعنی به ماده بخوره، یعنی به صلات باید بخوره، یعنی مولا صلات در زمان زوال رو میخواد، وجوب مطلقه. مرحوم شیخ که یک فقه جدید میشه میگه بله فقه جدیده. لذا مرحوم شیخ میگه اولین باری که یه بچه از دور از صبح از خواب پا شده دید شیطونی شده و جنوب شده، لحظه اول تکلیف، تمام تکالیف تا قیامت همین الان به عهده‌اش میاد، چون وجوبا اطلاق داره، همه وجوبا وجوب اصلا قابل تغییر نیست، نه که حالا از طرف اطلاق، یعنی وجوب زمان مقید به زمانی نیست، همه وجوبا هست. خب حالا که وجوبا هست پس از الان همه تکالیف به عهده من میاد، چرا الان نباید همه نمازهای تا قیامت بخونم؟ میگه چون یکی یکی اینها قید واجب داره، تک تک اینها قید واجبه. تعبیر به تعبیر دقیق تر، تصویر آقای مرحوم شیخ از واجب مشروط همون تصویر مشهور میشه از واجب معلق. ما تو واجب معلق چی گفتیم؟ ما تو واجب معلق گفتیم که ممکن است یه چیزی زمان وجوبش از الان باشه ولی زمان واجبش کی باشه؟ بعدن باشه. برای حل مشکل مقدمات مفوته توی حج جوری گفتیم دیگه، گفتیم که آره صاف اصول گفت، بقیه هم پذیرفتن که گفتن که آقا ممکنه واجب معلق باشه، یعنی از زمانی که شما مستطیع شدی وجوب به عهدت بیاد، ولی عرفه قید زمان واجب باشه، یعنی زمان واجبی که در آینده در روز عرفات باید بیره حج رو انجام بدی، زمانی که در ظهر روز عرفه و رسیدن ظهر روز عرفه، این میقات شرط واجبه نه شرط وجوب. تو واجب معلقی رو گفتیم. بنابر تصویر مرحوم شیخ از واجب مشروط، همه واجب مشروط ها به واجب معلق برمیگرده، به خاطر که محال اصلا وجوب قید داشته باشه، چون وجوب نمیتونه مقید بشه، همه به ماده برمیگرده. بله وجوب رو از هیئت که معنای حرفی بود انتزاع کردیم، از چیزی انتزاع کردیم که نمیشد مقید بشه. وجوب رو از هیئت،
سله میگن جزء طرف هیئت نیست،
نه صلات جزء طرف هیئته، سله که خودش هیئته، که سله یه هیئت داره، صلات طرف هیئته، ماده است، ماده که جزئی نیستش، که ماده که جزئی نیستش، که خود هیئت جزئیه ای وسط، ماده که اشکال نداره، صلات که معنای کلیه دیگه، ماده نسبته که تو عالم خارج نسبت همیشه جزئیه. لذا نه قبل از بلوغ ادله کلیه برداشته تکلیف رو، ادله کلی رفع القلم عن السبی رفع قلم کلی شده و همه که دیگه رفع قلم برداشته شد همه تکالیف به عهده‌اش میاد. او دلیل خاص داره مرحوم میشه. درسته ابتداعا نه اصلا جعل نشده، نه که قید خورده، اصلا قبل از او جعلی نیست. رفع القلم نه به معنی که قلم یعنی یه چیزی مقید شده، نه اصلا آره تازه براش اگر بخوایم مثلا اراده رو تصویر کنیم از این لحظه تازه اراده تعلق میگیره در نفس مولا. خب این حرفی که مرحوم شیخ زده، لذا مرحوم شیخ همه واجب مشروطه رو به واجب معلق برمیگردونه. لذا مرحوم شیخ با صاف اصول هم اختلاف داره، میگه چیزی به عنوان واجب معلق ما داریم، همه واجب ها همینجوری هست. لذا مرحوم شیخ واجب معلق نمیپذیره، ولی مشکلش به خاطری که نه که میگه خب تفاوتی نداره، میگه واجب مشروطه و واجب معلق ها یکی هست، همه یه جورن. واجب مشروطه مرحوم شیخ واجب معلق صاف اصوله و مشهوره، ولی به همون جور که آقای سعد توضیح دادن قبلا اصلا این تصویر غلطه آقای سعد. حالا ما دو تا مشکل با مرحوم شیخ داریم. یکی این جزئیت نسبتی که مرحوم شیخ گفتیم تو عالم خارج وجود داره، خوب دقت کنید، این جزئیت نسبت آقای سعد قبلا گفتن نسبت به لحاظ طرفینش و به لحاظ کلیت طرفینش میشه کلی باشه، درست شد؟ این حرفی که مرحوم آقای سعد قبلا زدن، این حرف هم درسته. یه حرف جدیدتری هم در مقام وجود داره که دیگه ما اونجا نخواستیم بازش کنیم، گذاشتیم برای اینجا. اصلا خود همین نسبتی که شما در نظر میگیری، نسبت که ما میگیم جزئیه، حتی بنابر مبنای مرحوم شیخ به لحاظ تعلق به اطرافش جزئیه، ولی نسبت به حالات و عوارض خود این نسبت که جزئی نداریم که ما جزئیه حقیقی 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 که تو عالم خارج وجود نداره، چون شما هر مفهوم رو نگاه بکنی جزئیه حیثیه، از سنخ تعدد افراد زید جزئیه، قابل انطباق بر افراد کثیرین زید نیست، ولی به لحاظ ادمان که همین زید کلیه، این زید قابل انطباق بر زمانهای مختلف هست، یعنی وجود زید شما میشه در زمانهای مختلف در نظر بگیری، وجود زید میشه به مکانهای مختلف در نظر بگیری، زید رو با رنگهای مختلف میشه در نظر بگیری. هر وجودی که شما نگاه بکنی به یه لحاظ جزئیه، ولی به لحاظ حالات و عوارضی که کلیه. این نسبته به لحاظ او قید و تحقق وجودیش تو عالم خارج یکیه، ولی به لحاظ زمانها که کلیه، به لحاظ زمان که قابل تأسیسه، نسبت در زمان اول، زمان دوم، زمان سوم، زمان چهارم، زمان پنجم، به لحاظ مکانی ممکنه بعضی از حالات اینجوری باشه. پس بنابراین اینجوری نیستش که نسب که شما او وسط میگی جزئیه، اولا به لحاظ طرفینش کلیه، ثانیا خودش به لحاظ بعضی از قیود و حالات ممکنه کلی باشه. پس کلا نسبت خودش هم قابل تغییره به لحاظ بعضی از خصوصیات، به لحاظ طرفینش هم قابل تغییره که قبلا آن ساعت گفتن به لحاظ طرفینش کلیه. پس این که ما میگیم نسبت جزئیه، حواستون باشه که منظورمون اینه که به لحاظ تحقق هر نسبتی در عالم خارج همون نسبتیه که محقق شده، یعنی اگر طرف عوض بشه یه طرف دیگه بیاریم اون نسبت عوض میشه. اگر جای تو همین خانه وقتی زید هست یه نسبتی بین زید دار برقراره، اگه زید از خونه ببریم بیرون جاش امر بذاریم، نسبت بین این دار و بین امر یه نسبت ظرفیه دیگه است جز نسبت ظرفیه بین دار و بین زیده. چرا؟ چون طرفینش عوض شده. ولی به این معنی نیستش که همین نسبت زید در دار به لحاظ حساس زمانی قابل تغییر نباشه. پس بنابراین نسب هم به لحاظ خودشون قابل تغییره، به لحاظ خود نسبت به لحاظ بعضی از قیود قابل تغییره، هم به لحاظ طرفینش قابل تغییره. البته توجهی وسط داشته باشی. پس بنابر نظر مشهور چی میشه؟ بنابر نظر مشهوری وقتی شما میگی اذا زالت شمس فسله، این زوال قید برای خود هیئت میشه، یعنی خود هیئت فسله مقید به زواله. پس وجوبی که انتظار میکنی مقید به زواله، اصلا وجوب در غیر زوال وجود نداره. اینا قیدشون برمیگرده، قیود در واجب مشهور به خود وجوب برمیگردن، به هیئت برمیگردن، نه به ماده. این میشه تصویر مشهور از واجب مشهور. البته توجه داشته باشید یه بحثی هست آیست واردش نمیشن، خیلی ها نظرشون یه که نظر درستی هم هست که تغییر هیئت علل قاعده اگر شما هیئت رو مقید بکنید طرفین هم مقید میشوند. یعنی وقتی شما میگی نسبت بین زید و دار در ساعت اول علل قاعده این موجب ازش تعبیر میکنن به تزیق قهری. میگن قهرن وقتی این نسبت در ساعت اول در نظر گرفتی، زید در ساعت اول هم در طرف نسبتشه و داره در ساعت اول طرف نسبتشه. لذا میگن که شما هر قیدی رو به عنوان قید وجوب بگیری، واجب نسبت به او تزیق قهری پیدا میکنه. مثال میزنن، میگن اگر شما آمدی گفتی که اذا استطعت فحجه، اگر مستطیع شدی برو حج انجام بده، طرف این اذا استطعت فحجه طرفش حج ولو در غیر فرض استطاعت نیست. طرف این اذا استطعت فحجه میگه وجوب حج را میآورم، در واقع اینجا ارسال کرده از مکلف رو به انجام حج. حالا این وجوبه در فرضی که شما مستطیع بشی، چون طرفش استطاعت دیگه. میگن درسته که خود این وجوبه در فرض استطاعت، ولی به این معنی نیستش که طرف این وجوبه حجی باشد ولو اینکه شما مستطیع نباشی. لذا تضیق قهری پیدا میکنه حج نسبت به فرض استطاعت. حالا دیگه مشخصه دیگه، دیگه یکی دیگه روشنه دیگه، نسبت به همون قید، همون که واجب رو مقید میکنه. حالا اینا ثمراتش میشه تو فقه سر جای خودش، خیلی ثمره داره تو بحثای مختلفه که میخوان از اطلاق ماده استفاده کنن. مثلا میخوان از اطلاق ماده استفاده کنن ملاک رو اثبات کنن که بگن در فرضی که وجوب نیست ماده اطلاق داره. آی ناینی خیلی از این کارا میکنه که خیلی وقتا برای که میخواد عمل رو تصحیح کنه در جایی که وجوب از کار افتاد. درست شد؟ دقت کنید الان یک مثال بزنم براتون. همینجا اگر آمدیم توی یه فرضی مثلا به خاطر بحث ترتب وجوب صلات از کار افتاد، حالا که وجوب از کار افتاده یه راهشیه که بگیم آقا مدلول التزامیش که ملاکه، خب اثبات میکنه که پس ملاک وجود داره، که حالا اگر کسی آمد ازاله نکرد رفت نماز خون، این نمازشو تصحیح بکنیم. حالا این بحثش مربوطی به میشه که آیا مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است یا نیست. آیین آنی از راه دیگه پیش میره. آیین آنی میگه من به این چه کار دارم؟ طرف این وجوب چیه؟ حج دیگه یا صلات دیگه. این صلات خودش اطلاق داره. صلات که اطلاق داره پس معلوم میشه مطلقاً این ملاک وجود داره. میخواد از اطلاق ماده ملاک رو اثبات کنه مرحوم ناینی. جواب میدن به مرحوم ناینی که نمیشه شما این کارو بکنی. چون تضییق حکم و هیئت موجب تضییق قهری ماده هم میشود. لذا اگه الان وجوبی وجود نداشته باشه شما نمیتوانی ملاک رو اثبات کنی. این ثمرش تو فقه فراوانه، شاید 50 تا 100 تا فرع فقهی باشه که جاهای مختلف تو فروع مختلف آیین آینی میخواد استفاده کنه. این تضییق قهری هم اثر خودشه داره. فقط خواستم یه اشاره بکنم که تو ذهنتون باشه که این که ما آمدیم اینجا مقید کردیم، این به این معنی نیست که شما باید بگید آقا ماده مطلقه. حالا من نمیخوام بگم این حرف درست یا غلطه، بزرگی مثل مرحوم ناینی داره استفاده میکنه، میگه وجوب مقید میشه ولی طرف وجوب مقید نمیشه. ولی این بحث هم هست که آیا اگه اینجا این که امکانش درست شد و تونستیم هیئت مقید بکنیم، این به این معنی ای که طرف اطلاق داره یا نه، تضیق هیئت موجب تضیق قهری طرف نسبت و ماده هم میشود. این هم یه بحثی خیلی ثمره داره، هم تو اصول این تضیق قهری خیلی به کار میاد، هم تو مباحث فقهی خیلی ازش استفاده میشه. خب از ثمره قد یقال، گاهی گفته میشود، مرحوم شیخ هم میگه، من عبارت متاره هم اینجا نوشتم، مرحوم شیخ میگه و بعد ما فرضنا من ان المعنى المقصود بالهیئه هو خصوصیات الطلب. میگه وقتی ما فرض کردیم که اون معنایی که از هیئت میفهمیم خصوصیات طلبه و افرادشه، نگون جزئی تصویر میکنه، فلا وجه ل ان یقال، نمیشه گفت که ان الهیئه مطلقه او مقیده. هیئت نه مطلق میشه نه مقید میشه، بل المطلق والمقید هو الفعل الذي تعلق به الطلب. فعله میشه طرف نسبت دیگه، میشه ماده. میگه ما وقتی میخوایم مقید بکنیم یا مطلق بکنیم، همه قیود رو باید به فعله برگردونیم، به ماده برگردونیم. تصویر مرحوم شیخ اینه. قد یقال ان من ثمرات هذا البحث، اینه که ان الحروف بالمعنى الاصولی الشامل للحیات، این حرفی که ما گفتیم که گفتیم حیات هم به معنای اصولی حرف حساب میشن، اذا ثبت انها موضوعه بالوضع عام والموضوع لخاص، وقتی گفتیم وضع عام موضوع لخاص شد، یعنی تو هر جمله‌ای برای همین نسبت خاص به کار رفته، فهذا یعنی ان المعنى الحرفی خاص و جزئی. وقتی مولا تو ذهنش تصور میکنه سله را، این سله‌ای که استفاده میشه یه نسبت طلبه جزئی و خاصه و علیه حالا که جزئی شد فلا یمکن تقییده به قرینه خاصه، نمیشه یه قرینه خاصه بیاریم و مقیدش بکنیم. ولا اثبات و اطلاقه به قرینه الحکمه العامه، دیگه وقتی نشد مقیدش بکنیم نمیشود به وسیله اطلاق هم استفاده بکنیم به قرینه حکمت اطلاقش رو اثبات بکنیم، چون در جایی که مولا بتواند قید رو بیاورد اطلاق به درد میخوره. یا به تعبیر دیگه اگر اطلاقش هم شما گفتی، اصلا دیگه من حالا اگرم گفتی اطلاقش ضروریه باز گفتیم به درد نمیخوره که نسبت به اراده یا اینا چه کار کنیم. اینو قبلا گفتیم لان تقیید و اطلاق من شؤون المفهوم الکلی القابل للتحسیس، چون تقیید و اطلاق از شؤون مفهوم کلی که قابل تحسیس باشه، شما باید صورت ذهنیت قابل تحسیس باشه که بعد بگی که آیا این رو من مقید میکنم یا مطلق میکنم. البته این حرف بنابر مبنای مشهوریه، حواستون باشه طبق مبنای آقای صدر که حالا همونجوری که توضیحش میاد حلقه قبلا گذشت، چون آقای صدر رابطه بین اطلاق و تقیید رو رابطه نقیضین میگیره، لذا اگر یه جایی تو صورت ذهنیه تقیید محال بود اطلاق میشه ضروری، ولی همونجوری که بارها توضیح دیدیم این اطلاق به درد نمیخوره. و مما یترتب علی ذلک، حالا که مولا نمیتواند صورت ذهنیش رو به این قیدی که اراده کرده تقیید بزنه، مولا میخواد مقید کنه، بگه موقع زوال میخوام از شما نماز رو، از اون طرف نمیتونه وجوبش رو مقید بکنه، خب باید قید رو ارجاع بده به ماده. و مما یترتب علی ذلک ان القید اذا کان راجعا فی ظاهر الکلام الی مفاد هیئه، که ظاهر جمله شرطیه یه که اون مفاد جزا مشروط می شود، فلا بد من تعویلهی، باید مقیدش بکنیم، کما فی جملت شرطیه. فان ظاهر جمله شرطیه اینه که کون و شرط قیدا لمدلول هیئت الجزا، مدلول هیئت جزا و مفاد هیئت جزا مقیده. و حیث ان هیئت الجزا موضوعتا لمعنا حرفی، و چون هیئت جزا وضع شده برای معنی حرفی و هو جزئیان، فلا یمکن تقییده، شما نمیتونی این رو مقیدش بکنی. فلا بد من تعویل ظاهر ظهور المذکور، باید این رو تعویلش ببری، بهترین تعویلی که به ماده و به طرف برگردونی، چون به مکلف که نمیشه برگردون، مکلف هنگام زوال که معنی نداره، به صلات هنگام زوال برمیگردونی. فاذا قیل اذا جاءک زید فاکرمه، دل الکلام به ظهور الاولی الا ان المقید بالمجی مدلول هیئت الامر فی الجزا، او چیزی که به مدلول اولی نگاهش میکنی، به ظهور اولی نگاه میکنی، او چیزی که به مجی مقید شده مدلول هیئت امر یعنی وجوب اکرامه. و هو تلو الوجوب الملحوظ به نحو المعنى الحرفی، همون وجوب حرفیه که از هیئت اکرم فهمیدیم. فیکون الوجوب مشروطا، یعنی میگه کی وجوب به عهده میاد؟ زمانی که زید میاد، زید آمد تازه وجوب اکرام به عهده میاد. ولی ولکن حیث یستحیل التقید فی المعانی الحرفیه، از اون طرف معانی حرفی که نمیشه محاله که مقیدش بکنیم، فلا بد من ارجاع شرط الی متعلق الوجوب، باید به اون ماده بزنی، به عرض کنم به اکرامه بزنی، لا الی الوجوب نفسهی، میگی مولا ازت خواسته چی رو خواسته؟ اکرام در زمان آمدن زید را، نه اینکه وقتی زید بیا تازه اکرام رو خواسته باشه، مولا اکرام رو خواسته، اکرام قید نداره، ولی کدوم اکرام رو خواسته؟ اکرام در هنگام آمدن زید رو خواسته. فیکون الوجوب مطلقا، وجوب مقید نیست اینجا، و متعلقه مقیدن به زمان المجی على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصویره في الحلقه السابقه، متعلقش مقید میشه به زمان مجی، همون جوری که واجب معلقی رو که تو حلقه قبل توضیحش آمد به همون تصویر، تو واجب معلق میگیم زمان وجوب الان آمده، ولی زمان واجب زمان آینده است. ولکن نستهی آیستد میفرماین صحیحیه که ان کون المعنى الحرفی جزئی، یا ای که ما معانی حرفی رو جزئی میگیریم، لیسا به معنا ما لا یقبل صدق علی کثیرین، به این معنا نیست که معنای حرفی قابل صدق که بر کثیرین نباشد، لکی یستحیل فیه تقیید و الاطلاق، تا تقیید و اطلاق درش محال باشه، بل هو قابل لذالک تبعا لقابلیت طرفی، به لحاظ قابلیت طرفیش قابل صدق بر کثیرین هست. ما یه نکته دقیق تری هم گفتیم، آیست تو بحث هم این رو میگه که علاوه بر او خود هیئت هم به لحاظ خصوصیات ازمانی و احوالی باز خودشون قابل تقیید میشن دیگه، و انما هو جزئیون به لحاظ خصوصیت طرفی، به لحاظ اینکه طرفیش خواستن اگه عوض کنی نسبت عوض میشه، به این لحاظ گفتیم جزئیه. و الا طرفش ممکنه مکه باشه، درست شد؟ خب مکه سیر من المکه باشه، از هر جای مکه شما شروع بکنی سیر من المکه هست، الال بصره باشه، هر جای بصره که شما برسی عرض کنم سیر الال بصره هست. جزئی نیستش که الال مکه فقط یک لحظه خاص از یک در مکه وارد شدن که الال مکه سیر نمیکنه، یا من المکه که سیر نمیکنه، از هر جای شهر یک میلیون مساق داره از سیر من البصره. همین سیر زید من البصره یک میلیون. لذا اگه بعد بگن سر من البصره، شما ممکنه بگید که به معلوم شیخ میگه سر من البصره چیه، میگه من نمیتونم سر من البصره کدوم سیر مد نظرش، این مجمل میشه، یک جزئی خاص مد نظر من نمیدونم کدومه. نه، شما از هر بر شهر شروع کنی بری، یک میلیارد مساق داره از سیر من البصره، قدم به قدم به قدم به قدم شما راه بیفتی اینا سیر من البصره است. پس به لحاظ طرفینش کلیه، علاوه بر اینکه به لحاظ بعضی از خصوصیات مثل خصوصیات زمانی و مکانی، خود نسبت هم ممکنه چی باشه؟ ممکنه مثلا عرض کنم خدمت شما کلی و قابل تقیید باشه. به معنا الا کل نسبتن مرهونتون به طرفیها، جزئیت نسبت یعنی که هر نسبتی در گروه طرفی نشه، اگه طرف عوض بشه نسبت عوض میشه، اگه جای مکه بصره بذاری نسبت عوض میشه، اگه جای زید عمر بذاری نسبت عوض میشه، اگه جای دار بیت بذاری نسبت عوض میشه. و الا نسبت بین دار و زید هزار مساق داره، شما هر جایی اتاق که بشینی زیدون فی دار صدق میکنه، نیست؟ چرا دیگه، همش هم زیدون فت داره. ولا یمکن الحفاظ علیها مع تغیر طرفیها، یکی میگیم جزئیه یعنی نمیتونیم اگر طرفینش تغییر کرد نسبت رو حفظ بکنیم، نه اینکه نسبت جزئی شخصیه که اصلا قابل صدق بر کثیری نباشه. پس الان زیدون فت دار به لحاظ مکانی که تو دار هست این کلیه، شما میتونید مقیدش بکنید که زیدون فت داری که در سمت راست خانه نشسته باشه، یا زیدون فت داری که در سمت چپ خانه نشسته باشه. اینجا نه دار رو مقید کردی نه زید رو، خود همین نسبت بین زید و دار ممکنه بگه سمت راست باشه، ممکنه نسبت اونجوری باشه، ممکنه خود این نسبت رو به لحاظ زمانی چیکار بکنی مقیدش بکنی، همونطوری که میتونی به لحاظ دار مقیدش بکنی، بگی داری که خصوصیت داری باشه که خون رنگش قرمز باشه، یا زیدی که نشسته باشه. این زیدون فی دار ممکنه خود نسبت رو مقید کنی، ممکنه اون طرف رو مقید کنی، ممکنه این طرف رو مقید کنی، از سیر من البصره ممکنه بصره رو مقید کنی به سمت راست از دروازه فلانی از بصره، درست شد؟ پس هر جور هم طرف رو میتونه مقید کنی، هم خود نسبت رو به بعضی از تقییدات. البته همون نکته که گفتیم اگه نسبت رو مقید کنی، تقید نسبت به تقید طرف نسبت هم منتهی میشود، که تعبیرش میذارن تزیق قهری و ثمرات مختلفی هم در مباحث داره. دیگه بحث بعدی رو اگه شروع بکنیم ناقص میمونه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.